بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس دانمارک 300 نفر از راهپیمایان طرفدار محیط زیست را بازداشت کرد. مقام های آلمان موضوع ارسال محموله از سوی شرکت زیمنس به ایران را بررسی می کند. پلیس اندونزی 7 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای من رو از همین شهر میشنوید. امروز یک شنبه 22 آذر 1388 خورشیدی برابر است با 12 دسامبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران در درون و برون مرزهای ایران با ما همراهید، سلام میگویم و سپاس که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این مجله نیمه شبان من مهرداد قاسمفر همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبرهای ایران و جهان. همکارم حسین آریان در استودیو در کنار منه تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. آی آریان
با سلام. 30,000 نفر از فعالان و طرفداران محیط زیست روز شنبه در کوپنهاگ پایتخت دانمارک با شرکت در یک راهپیمایی خواستار اقدام برای مقابله با افزایش گرمای زمین و آلودگی هوا شدند. در جریان این راهپیمایی برخی از شرکت کنندگان با پرتاب سنگ شیشه برخی از مغازه‌های مرکز کوپنهاگ را شکستند. به گفته پلیس دانمارک 300 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. این راهپیمایی با همکاری 515 سازمان و نهاد از 67 کشور جهان سازماندهی شده بود. به گزارش مجله در اشپیگل آلمان، مقام‌های این کشور بررسی‌های گسترده‌ای را در مورد دو محموله شرکت زیمنس که قرار بود به ایران ارسال شود آغاز کردند. ماموران گمرک بندر هامبورگ اعلام کردند که یک محموله به مقصد ایران را که حاوی کمپرسورهای توربو بود ضبط کردند. ایران برای این کمپرسورها که در برنامه موشکی آن کاربرد دارد 23 میلیون دلار به شرکت زیمنس پرداخت کرده است. به گزارش این مجله، محموله دوم کامپیوترهای ویژه قابل استفاده در تأسیسات هسته‌ای ایران است که شرکت زیمنس در نظر داشت آنها را از طریق چین به جمهوری اسلامی ارسال کند. یک ناو نیرودریایی بریتانیا در نزدیکی آبهای دبی این کامپیوترها را که به وسیله یک کشتی چینی عازم ایران بود ضبط کرد. پلیس اندونزی میگوید 7 ایرانی را به خاطر حمل نزدیک به 3 کیلوگرم مواد مخدر که در شکم خود مخفی کرده بودند بازداشت کرده است. به گفته ماموران گمرک فرودگاه بین المللی جاکارتا، پلیس اندونزی این 7 نفر را با 2 پرواز جداگانه از ترکیه و امارات متحده عربی وارد جاکارتا شده بودند. 2 روز پیش از این چهارشنبه پلیس اندونزی 7 ایرانی دیگر را در فرودگاه جزیره توریستی بالی دستگیر کرده بود که آنها هم 2 کیلوگرم مواد مخدر در شکم خود جایسازی کرده بودند.
با سپاس حسین آریان. اما مروری کنم بر مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. پاره کردن عکس آیت الله خمینی، هیاهوی تازه میان اردوگاه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در ایران، گزارشی در این باره خواهیم داشت. از فرمانده نیروی انتظامی تا وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور، خبر از برخوردهای شدیدتر با معترضان در ایران و سران گروه‌های سیاسی می‌دهند، گزارشی هم در این باره می‌شنوید. اعتراض و سرکوب دانشجویان در ایران و بازتاب گسترده آن در جهان، جامعه دانشگاهی آمریکا و شخصیت‌های جهانی را به اعلام همبستگی با دانشگاهیان ایران برانگیخت. سرنوشت علی مهرابیان وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد تنها 3 ماه پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس در حاله از ابهام. آیا این وزیر تازه کار خود را باید برای رفتن از این وزارتخانه آماده کند؟ گزارش و گفتگویی هم خواهیم داشت درباره بازداشت شدگان 16 آذر در تهران و شهرستانها و روند روبرشت اعتراضات دانشجویی. اینها و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چقدر برای راه‌های میانجی گرایانه میان معترضین و دولت و رهبر جمهوری اسلامی احتمال وقوع وجود دارد. همه اینها را اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. جنجال بر سر نمایش یک پوستر پاره شده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی توسط صدا و سیما در ایران همچنان ادامه دارد. نزدیکان آیت الله خامنه ای این اقدام را به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نسبت می دهند و از سوی دیگر مخالفان احمدی نژاد از جمله میرحسین موسوی خود و هوادارانش را از این اتهام مبرا می داند. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
بخش خبری 23 شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه 16 آذر. در این برنامه علاوه بر گزارش جامع از تظاهرات حامیان دولت، صحنه‌هایی گزینه شده از اعتراضات دانشجویان و مخالفان محمود احمدی نژاد نیز پخش شد. در این گزارش به ناگاه تصاویر دانشجویان قطع می شود و دوربین بر روی یک عکس پاره شده ی آیت الله خمینی که در مکانی نامشخص بر روی زمین افتاده زوم می کند. مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی که ریاست آن را حسن خمینی نوه وی بر عهده دارد در نامه‌ای به صدا و سیما به خاطر پخش تصویر عکس پاره شده بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند و می‌نویسد دانشجویان در روز 16 آذر به آیت الله خمینی توهین نکردند، اما نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد می‌کوشند تا هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را عامل این کار معرفی کنند. در همین راستا 2 روز پس از نمایش عکس پاره شده ی آیت الله خمینی از صدا و سیما حوزه‌های علمی در شهرهای قم و مشهد روز چهارشنبه تعطیل شدند. حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان در قم پاره شدن عکس آیت الله خمینی را به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نسبت داد و هدف آنها را از جمله تلاش برای سرنگونی آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد.
در راهپیمایی 25 خرداد که دیگرانی به صحنه آمدند، یکی از سران فتنه گفته بود اگر این اجتماع را آقا هم ببیند عقب نشینی میکند. به صراحت یکی از سران فتنه گفته بود الان وقت آن است که آقا را از تخت به زیر بکشیم.
آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرار داد
و امروز بیان در بستر این قدرت در سایه تنتنه این عظمت انقلاب 30 ساله در این کشور عکس امام پاره کنن؟ ما نفس میکشیم، ما زنده ایم، یه همچی کاری در این مملکت؟ از این که دشمن افشا شد دیگه بعد از اینم میتونید بگید شما با امام رابطه داشتید؟ دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
اما از سوی دیگر مخالفان دولت احمدی نژاد از جمله در سایت ها و وبلاگ های اینترنتی ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی را یک توطئه کثیف میخوانند و آن را به محافل امنیتی نزدیک به دولت نسبت میدهند. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود آنکه در اعتراضات ماهای گذشته بارها تصاویر آیت الله خامنه ای نیز با آتش کشیده شده و ویدیوهای آن در شبکه اینترنت منتشر شده، این تصاویر هیچگاه از صدا و سیما پخش نشده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره انگیزه صدا و سیما از پخش تصویر پاره شده آیت الله خمینی چنین میگوید:
هدف مشخصش رو کسانی که دنبال این پروژه هستن علنی کردن. خیلی زود یک سری اعتراضاتی رو شروع کردن، یک سری سازماندهی هایی رو در واقع برای راه افتادن تظاهرات اعتراضی در جاهای مختلف کشور شروع کردن و بلافاصله بعد از اون شروع کردن به طرح یک درخواست. و اون برخورد با سران فتنه بود به اصطلاح اونها. یعنی از همون ابتدا خیلی زود مشخص شد که کل این داستان هدفش زمینه‌سازی برای برخورد با رهبران اصلاح طلب و مشخصا دو کاندیدای رقیب آقای احمدی نژاد هست.
آقای باستانی، به نظر شما صدا و سیما چرا تا حالا تصاویر مربوط به آتش زدن عکسای آیت الله خامنه ای رو منتشر نکرده، با وجود اینکه این کار در اعتراضات ماهی گذشته بارها انجام شده و ویدیوهاش توی شبکه اینترنت هم موجوده؟
ایشون از همون ابتدا به عنوان یکی از طرفین انتخابات ریاست جمهوری وارد صحنه شده، طبیعتاً کسی هم که به این صراحت وارد میشه باید آمادگی واکنش دیدن رو هم داشته باشه. در خصوص آقای خمینی داستان از این قرار هستش که ایشون هنوز بین معتقدان به نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی برخوردار هست که توهین به او رو ممکنه برنتابند. اینها الان دارن توهین به او رو بهانه میکنن که بگن ببینید مسئله آقای خمینی نیست، مسئله اینه که اینها دارن به بنیانهای نظام حمله میکنن و نمونهش هم رفتاری هستش که در خصوص شخص آیت الله خمینی دارن نشون میدن.
میر حسین موسوی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را اقدامی مشکوک خوانده و گفته است هوادارانش به بنیانگذار جمهوری اسلامی کوچکترین توهینی نمی کنند. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه نیز دانشجویان را از اتهام وارد شده مبرا دانسته و گفته است اعتراض دانشجویان به کسانی است که از اندیشه های آیت الله خمینی درباره اهمیت رأی مردم تخطی کردند.
جنجال بر سر نمایش یک پوستر پاره شده ی آیت الله خمینی در ایران. محمد رضا کاظمی گزارش میداد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که ماهیت ضد انقلابی عوامل حوادث پس از انتخابات مشخص شده است و از این پس به شدت با این افراد برخورد می شود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از بیانیه‌های میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات و دیگر گروه‌های سیاسی به عنوان بیانیه‌های سران فتنه یاد کرد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود از این پس هر کس که برخلاف حقوق، امنیت و نظم جامعه حرکت کند به شدت با آنها برخورد می شود. ماشاءالله عباس‌زاده کارشناس ارشد در وزارت کشور محمد خاتمی درباره این تهدیدها به بهروز کارونی از رادیو فردا این گونه میگوید:
افزایش پیاپی و مکرر تهدیدها بیانگر وجود رویکردهای نامتجانس و دیدگاه‌های خیلی ناهمگرا در سطوح فوقانی حاکمیت هستش، از سوی نشانگر هرچه میلیتاریزه کردن و تمایل به هرچه بیشتر نظامی سازی عرصه تصمیم سازان سیاسی است که این جریان به طور خاص و به طور بیان و روشن از دهان و زبان نظامیان ارشد و مقامات امنیتی بیان میشه. از طرفی هم آقایون با ادامه همین نگاه، با ادامه همین رویکرد، دچار یک اشتباه محاسباتی هم در لایه‌های کودتاساز حاکمیت شدند که ایجاد بحران‌های جعلی مثل آتش زدن تصویر آیت الله خمینی کردند و در صدد آماده سازی فضای سرکوب نهایی که مشمول بازداشت احتمالی آخرین حلقه‌های جنبش سبز یا به تعبیر نمایندگان ارشد این جنبش باشه رو در برنامه‌شون دارن. از طرفی هم ما می‌بینیم که ریزش برخی از فقهای ارشد در سطوح حاکمیت روز به روز گسترش پیدا می‌کنه. کنارگیری آیت الله جوادی آملی، کنارگیری آیت الله استادی و همینطور هر از گاهی نقد و نظرهای آیت الله‌های ناهمگرا با کلیت حاکمیت، اینها هم میزان تشتت رو در لایه‌های بالای حاکمیت دامن میزنه و این ریزش نیروها رویش تهدید و ارعاب رو بالاتر میبره در کلیت حاکمیت. اینها بیانگر تنها شدن و احتمالاً عدم قدرت لازم برای اتخاذ تصمیم در مهار وضعیت امروز ایران رو برای شخص رهبری نظام سخت‌تر کرده.
شما به این موضوع اشاره داشتین که بازداشت آقایان موسوی و کروبی در دستور کار قرار داره. به نظر شما این تصمیم چه زمانی ممکن اتخاذ بشه؟
یک اجماع نظر در تمامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، در تمامیت لایه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی اجماع نظر برای بازداشت نهایی و پایانی و حتی احتمالی آقایان کروبی، موسوی و بعضن اسم آقای خاتمی هم مطرح میشه، اجماع نظر و وفاق کلی وجود نداره، چرا که در بررسی پدیده‌های پیشینی اعمال فشاری رو که خودشون پیگیری میکنن میبینن که شکست خوردن. حتما دارن در همین حیطه تصمیم گیران دیگرانی هستن که بهشون میگن در صورت بازداشت رهبران ارشد جنبش سبز این میتونه حکم نامه منتشره در روزنامه اطلاعات علیه آیت الله خمینی در انقلاب 57 رو بازی کنه و شرایطی رو فراهم کنه که مهار اون شرایط برای کلیت رژیم ناممکن بخواد بشه.
شما اشاره داشتین به بحران‌های غیر قابل مهار برای آینده در صورتی که رهبران ارشد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت بشن. به نظر شما این بحران‌ها چه مواردی رو در بر می‌گیره؟
مهمترین نمونه و مصداق احتمالی این بحران میتونه بعد از جنبش بحران‌های دانشجویی که همینک وجود داره و به طور کامل وجود داره در سراسر کشور، نمونه دیگرش میتونه اعتصابات عمومی در کل کشور باشه و ادارات همگرایی ایجاد شده بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده. همینطور جنبش زنان به عنوان یک جنبش خشونت‌زا و مهارگر و موتور معنوی حمایت کننده جنبش‌های سبز، اینها هم حضور گسترده‌تری رو اعلام کنند. از سوی دیگر جنبش‌های کارگری رو ما داریم که همه اینها وقتی به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی دست در دست هم بدن، بحران به مرزی خواهد رسید که جز با یک اعلام حکومت نظامی شناخته شده و سرکوب گسترده یا به تعبیر دیگری به سمت نوعی خمرهای سرخ شدن کشور، راه دیگری جلوپای حاکمیت باقی نخواهد ماند و در آن صورت هست که انقلاب نرم تبدیل به انقلاب سخت خیابانی خواهد شد.
بهروز کارونی از رادیو فردا با ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد در وزارت کشور دولت محمد خاتمی، گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراض و سرکوب دانشجویان در ایران و بازتاب گسترده آن در جهان، جامعه دانشگاهی آمریکا و شخصیت‌های دنیا را به اعلام همبستگی با دانشگاهیان ایران برانگیخته. کسانی چون نوام چامسکی هم در فهرست همبستگان دانشگاهیان ایران قرار دارند، اما بعضی اساتید ایرانی هم در همین فهرست به چشم می‌خورند، از جمله دکتر علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون، که همکارم نادر وکیلی با او گفتگویی درباره این بیانیه انجام داده. بشنویم.
بیش از 100 تن از دانشگاهیان و سایر شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا که به منظور ابراز همبستگی با بقایای اخیر و سرکوب تظاهرات خیابانی روز 16 آذر در ایران دست به انتشار بیانیه زدند، آمده است. هر ساعت که می‌گذرد خبرهای ناگوار بیشتری درباره رفتار رژیم کنونی ایران با ناراضیان و به ویژه با دانشجویان و استادان به گوش می‌خورد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تظاهرات مسالمت‌آمیز در دانشگاه‌های ایران که روز 16 آذر برابر با 7 دسامبر برگزار شد، با خشونت نیروهای انتظامی روبرو گشت. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند رژیم ایران باید به ستیز خود با دانشگاهیان و فراتر از آن به ستیز خود با جامعه مدنی پایان دهد. در تماسی با دکتر علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون که خود یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، وی ابراز همبستگی جامعه دانشگاه‌های آمریکا را این گونه توصیف کرد:
بنده تصور می‌کنم که حداقل در این 40 سالی که من عضو جامعه آکادمیک آمریکا بودم و فعال بودم، اصلاً به خاطر نمیارم که یک چنین عکس العملی و یک چنین همبستگی وجود می‌داشته در جامعه آمریکا و حتی در رابطه با جامعه دانشگاهی اروپا. من خوب به خاطر دارم که مثلا در اواخر دوران شاه، وقتی که می‌خواستیم نامه‌ای به امضای دانشگاهیان برسونیم، تعداد واقعا حدود 100-150 نفر و بین آمریکایی‌ها هم حتی کمتر از اون. ولی واکنشی که من به شرایط کنونی ایران می‌بینم در بین دانشگاهیان واقعا چشمگیره و خب خیلی به حداقل برای من قابل ستایشه. میزان اطلاعاتی که در باره شرایط کنونی ایران دارن اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ دوره دیگری، و باز بنده دارم 40 سال گذشته رو مد نظر دارم و این خب پروازهه که رسانه‌های گروهی و اینترنت عمیقا تاثیرگذار هستند. ولی علاوه بر اون من فکر می‌کنم که میزان خشونتی که الان ما می‌بینیم و همچنین میزان فعالیت و شهامتی که خود دانشجویان و اساتید و فرهنگیان ما به طور کلی داشتند در برخورد خودشون با دولت، این هم خودش شاید بی‌نظیر باشه در تاریخ معاصر کشور ما.
آقای دکتر بنو عزیزی، نقش دانشجویان در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دانشجویان همیشه در طی 50 سال گذشته، یعنی از زمان نهضت ملی شدن نفت در ایران تا کنون، اینها نقش پیشرو داشتند. در انقلاب ایران هم همینطور، و انقلاب بدون هیچ شک و تردید از دانشگاه‌های ما شروع شد. این فعالیت و این جنبشی که ما الان در بین دانشجویان می‌بینیم، به نظرم یک نوع بازتابی از نارضایی‌های ملی هست و از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی حائز اهمیت بسیاری.
دکتر علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون بود که با نادر وکیلی همکارم در واشنگتن گفتگو می‌کرد. فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران از تجمع اعتراضی گروه‌هایی از خانواده‌های بازداشت شدگان روز دانشجو در مقابل دادگاه انقلاب خبر می‌دهند. خانواده‌ها که تعداد آنها به 200 نفر می‌رسید در این تجمع که پیش از ظهر شنبه 21 آذر برگزار شد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط عزیزانشان شدند. در مورد آمار بازداشت‌های 16 آذر در تهران و شهرستان‌ها و روند رو به تحول اعتراضات دانشجویی، همکارم الهی روانشاد با مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده است.
ببینید، آمار دقیق در واقع نمیشه از تعداد افرادی که در قضایای مربوط به 16 آذر روز دانشجو بازداشت شدن در آورد. اون چیزی که مشخص هست این که حجم بازداشت ها هم در بین دانشجویان هم در بین کسانی که در این روز در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران حضور داشتن بالا بوده. آماری که خود مقامات رسمی منتشر کردن بیش از 200 نفر رو در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران بازداشت کردن. از بین دانشجوها هم ما آماری که داشتیم بیشتر از همه دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه حدود 70 نفر بازداشت شدن، ولی اینکه حالا چه تعداد از اینها تو این چند روزه آزاد شدن و یا چه تعدادی همچنان در بازداشت هستن دقیق نمیشه اعلام کرد.
آقای عربشاهی، وضعیت در شهرستان ها چگونه بوده؟
بله، در شهرستان ها بیشتر فعالین دانشجویی چند روز قبل از این قضایا یا بازداشت شدن، مثل دانشگاه شیراز که حدود 15 نفر از دانشجویانش در بازداشت به سر می‌برن، یا در دانشگاه فردوسی مشهد در روز 16 آذر برخورد شده. برخوردهای خیابونی در شهرستان ها کمتر بوده و بیشتر معطوف به خود دانشجویانی بوده که در داخل دانشگاه ها فعالیت میکردن، یا مثل دانشگاه قزوین که یکی از دانشجویان از صحن دانشگاه بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی.
آقای عربشاهی، احتمال میدید که این بازداشت ها ادامه داشته باشن؟
ببینید، اون چیزی که مشخصه این که 16 آذر اتفاقی که در دانشگاه افتاد برای حاکمیت قابل تصور نبود. اونها از قبل هم تصورشون این بود که جنبش سبز یا جریان رو به افول هست و به احتمال زیاد در 16 آذر با احضار فعالین دانشجویی و زندانی کردن عده‌ای از اونها این حرکت تا حدود زیادی مهار میشه، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی ما دیدیم که جنبش دانشجویی که حالا پیوند خورده با جنبش سبز در دانشگاه‌ها فراگیر شده بود، دانشجویان عادی درش حضور داشتن و اعتراضات گسترده‌ای که در بسیاری از دانشگاه‌های کشور، این شاید اگر بخوایم نام ببریم بیش از 30 دانشگاه کشور بودن که اعتراضات گسترده‌ای دانشجویی درشون شکل گرفت، اتفاق میفته. اما من فکر می‌کنم که به هر حال بعد از این هم فشارهای ادامه پیدا خواهد کرد، چون متاسفانه مسئولین تنها راهی که برای برخورد با جریان دانشجویی میشناسن ظاهرا به رویه سرکوب هست و حاضر به این نیستن که خواسته ها و مطالبات جریان دانشجویی رو بهش توجهی بکنن.
آقای عربشاهی، بازداشت های قبل و بعد از 16 آذر رو اگر مد نظر قرار بدیم، به تصور شما اینها تأثیری بر روند اعتراضات دانشجویی خواهند داشت؟
ببینید، مثلا نمونه ای بخوام برای شما بگم، بحث دانشگاه زنجان رو میتونم اشاره کنم. دانشگاه زنجان خب سال قبل یک اعتراضی داشتن به موقعن این دانشگاه که بحث خاصی که در اون دانشگاه رخ داده بود، تعداد زیاد دانشجویان در اون زمان بازداشت شدن، عده زیادیشون همین اخیراً حکم زندان براشون صادر شده، در حالی که اون معاون دانشجویی که مورد اعتراض دانشجویان بود خودش در مقام شاکی قرار گرفته. ولی با همه این حرفا باز ما می‌بینیم که در 16 آذر در دانشگاه زنجان هم اعتراضات دانشجویی ادامه پیدا می‌کنه. یعنی این نشون میده که ممکنه به هر حال یه مقدار رعب و وحشت در بعضی از افرادی که شناخته شده تر بودن ایجاد بشه یا دامنه فعالیت‌های اونها به ناچار کم بشه، اما بدنه دانشگاه چون به حرکت در اومده، این به نظر من نظیر چرخی هست که به حرکت در اومده، به این سادگی ها هم در واقع نخواهد ایستاد.
آقای عربشاهی، آیا شما تصور میکنید خواست های دانشجویان این اواخر متحول شده، آیا شما فکر میکنید که اونها پیشروی دارن میکنن و اصولا از کل نظام دارن افسرده میشن؟
طبیعتا هر چقدر که به هر حال مطالبات و خواسته هایی که در ابتدا مطرح شده با پاسخ و سرکوب روبرو بشه، اتفاقی که خواهد افتاد ممکن است یک بخشی از جریان در واقع ناامید بشن، یک بخشی رادیکال تر بشن و سطح مطالبات رو به طور مداوم افزایش بدن. اما این چرخه ای هست که ما در طول تاریخمون چندین بار طی کردیم و اگر به عنوان نظر خودم بخوام بگم، من تصورم این است که نباید این چرخه رو مدام ادامه داد. یعنی ما هی بخوایم مطالبات رو در برابر سرکوب اونها رادیکال تر بکنیم و در نهایت تجربه نشون داده این روندی هست که میتونه منجر به تفرقه در درون جنبش و تجزیه اون و آسون شدن سرکوب حرکت بشه. تصور من این هست که اگر بتونیم رو مکف مطالبات که مورد اشتراک همه هست بایستیم، این حرکت میتونه در ادامه به پیروزی منجر بشه.
الهی روانشاد با مهدی عربشایی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفتگو میکرد. نمایندگان منتقد عملکرد علی اکبر مهرابیان در مجلس شورای اسلامی میگویند تعداد امضاهای نامه استیضاح وزیر صنایع و معادن دولت دهم به 60 امضا رسیده است. اما معاون مهرابیان تهیه هر نامه یا طرحی برای استیضاح وزیر صنایع و معادن را تکذیب کرده و اخبار منتشر شده در این باره را نظر شخصی برخی نمایندگان خوانده است. گزارش آرش حسنیا سرنوشت علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن دولت دهم را 3 ماه پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بشنوید.
معاون وزیر صنایع و معادن در واکنش به بالا گرفتن احتمال ارائه نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام کرده است که تاکنون هیچ نامه و طرحی برای استیضاح وزیر صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تهیه نشده است. طاهر طاهری مطالبی که درباره استیضاح وزیر صنایع و معادن مطرح می شود را دیدگاه‌های شخصی برخی نمایندگان خوانده است. اما از سوی دیگر نمایندگان منتقد عملکرد علی اکبر مهرابیان از جمله عزت الله اکبری تأکید می کنند که چنانچه عملکرد وزیر صنایع به همین منوال ادامه پیدا کند، دیر یا زود وزیر را استیضاح می کنند. علی مطهری یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این حال که استیضاح را حق قانونی نمایندگان دانسته، اما معتقد است که برای قضاوت درباره عملکرد این وزیر در دولت دهم زود است و باید برای بهبود عملکرد به مهرابیان وقت داد. او راهکارهایی همچون تذکر و سؤال از مهرابیان را توصیه کرده و استیضاح را پله آخر دانسته است. اما چرا نام مهرابیان فقط کمتر از 3 ماه پس از تشکیل دولت دهم به عنوان گزینه استیضاح مجلس مطرح می شود؟ سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است تاکنون 60 نفر از نمایندگان برای امضای طرح استیضاح علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن دولت اعلام آمادگی کردند. او دلایل این نمایندگان را چنین برشمرده است.
وزارت صنایع الان با توجه به وضعیت موجود مدیریتی در وزارتخانه در واقع صنعت قفل کرده و امروز شاهد ورشکستگی و تعطیلی بعضی از کارخانجات کوچک و بزرگ در کشور هستیم. بعضی از کارخانجات به مرحله تولید که میرسن هیچ گونه حمایتی از اینها نمیشه. در شرکای صنعتی ما بیش از 30% کارخانه ها بیشتر کار نمیکنه. 70% کارخانجات ما به علت نداشتن نقدینگی و حمایت وزارت صنعت تعطیل هستن. مدیریت در صنعت ما ضعیف است در کشور. صنعت ما با این وضعیت و شتابی را که لازم بود، اون نشاطی را که لازم بود را نداره. الان صنعت ما روز به روز داره به عقب برمیگرده، داره افت میکنه. ما در بسیاری از صنایع داریم آمار ارقام غلط به مردم میدهیم. امروز متاسفانه میبینیم که در صنعت تحولی به وجود نیومده و بسیاری از صنایع ما هیچگونه حمایتی از وزارت صنایع نمیشن. نه تنها نمیشن، بعضن هم توسط بعضی از اطرافیان و دوستان و یا منصوبین وزیر سنگ اندازی میشه و مانع رشد و توسعه صنعت شده است.
مهرابیان چندی پیش نیز در اتاق بازرگانی اصفهان مورد انتقاد اعضای این اتاق قرار گرفت. او در آن جلسه در واکنش به سخنان حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی که اعلام کرده بود صنایع ایران فقط با 40% ظرفیت خود کار می‌کنند، این عدد را از عجایب ریاضیات خواند. در حالی که موضوع استیضاح علی اکبر مهرابیان این روزها جدی‌تر از قبل شده است، بر حسب اتفاق وزیر صنایع و معادن روز دوشنبه نیز به اتاق بازرگانی تهران می‌رود تا یک بار دیگر از تریبون بخش خصوصی به انتقادهای آنها پاسخ گفته و از سیاست‌ها و برنامه‌های خود دفاع کند.
آرش حسنیا از سرنوشت علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن دولت دهم، سه ماه پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد.
رادیو فردا گوش می کنید.
به 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 22 آذر ماه به وقت ایران می رسیم. در میانه مجله نیمه شبان رادیو فردا با من مرتضی قاسم فر همراه هستید. از اینکه همچنان روی ایستگاه رادیو فردا با ما همراهید سپاسگزارم. در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود، اما پیش از اون همکارم حسین آریان در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. 30,000 نفر از فعالان و طرفداران محیط زیست روز شنبه در کوپنهاگ پایتخت دانمارک با شرکت در یک راهپیمایی خواستار اقدام برای مقابله با افزایش گرمای زمین و آلودگی هوا شدند. در جریان این راهپیمایی برخی از شرکت کنندگان با پرتاب سنگ شیشه برخی از مغازه‌های مرکز کوپنهاگ را شکستند. به گفته پلیس دانمارک 300 نفر از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. این راهپیمایی با همکاری 515 سازمان و نهاد از 67 کشور جهان سازماندهی شده بود. به گزارش مجله در اشپیگل آلمان، مقام‌های این کشور بررسی‌های گسترده‌ای را در مورد دو محموله شرکت زیمنس که قرار بود به ایران ارسال شود آغاز کردند. ماموران گمرک بندر هامبورگ اعلام کردند که یک محموله به مقصد ایران را که حاوی کمپرسورهای توربو بود ضبط کردند. ایران برای این کمپرسورها که در برنامه موشکی ایران کاربرد دارد 23 میلیون دلار به شرکت زیمنس پرداخت کرده است. به گزارش این مجله محموله دوم کامپیوترهای ویژه قابل استفاده در تأسیسات هسته‌ای ایران است که شرکت زیمنس در نظر داشت آنها را از طریق چین به جمهوری اسلامی ارسال کند. یک ناو نیرودریایی بریتانیا در نزدیکی آبهای دبی این کامپیوترها را که به وسیله یک کشتی چینی عازم ایران بود ضبط کرد. پلیس اندونزی میگوید 7 ایرانی را به خاطر حمل 3 کیلوگرم مواد مخدر که در شکم خود مخفی کرده بودند بازداشت کرده است. به گفته ماموران گمرک فرودگاه بین المللی جاکارتا پایتخت اندونزی، این 7 نفر جمعه 20 آذر با 2 پرواز جداگانه از ترکیه و امارات متحده عربی وارد جاکارتا شدند. 2 روز پیش از این چهارشنبه پلیس اندونزی 7 ایرانی دیگر را در فرودگاه جزیره توریستی بالی دستگیر کرده بود که آنها هم 2 کیلوگرم مواد مخدر در شکم خود جایسازی کرده بودند.
با سپاس از حسین آریان. اما برنامه هفتگی، در واقع تکرار برنامه هفتگی دیدگاه رو خواهید شنید با این توضیح که آتش بس و ایجاد شرایط آرام برای فراهم کردن زمینه مذاکره در ایران میان معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات 22 خرداد و دولت محمود احمدی نژاد و نهادهای حکومتی، این خلاصه پیشنهاد آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید بلندپایه مقیم قم است و تازه ترین پیشنهادهای میانجیگرانه برای حل اختلافات پس از انتخابات. آیا زمینه عملی شدن چنین پیشنهادهایی در چشم انداز ایران امروز هست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. همزمان با اعتراض‌های دانشجویان و عده‌ای از مردم در روز 16 آذر روز دانشجو در سراسر ایران، از قول آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع پرنفوذ تقلید قوم نقل شد که باید با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات وارد مذاکره شد. به نظر این روحانی ارشد طیف محافظه‌کار، اول باید آتش بس داده شود و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرام است. او تلویحاً شمار هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد را 13-14 میلیون نفر تخمین زد و گفت در کشورهای دیگر با 2-3 میلیون نفر مخالف هم می نشینند و مذاکره می کنند. یک روز پیش از آن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از دانشجویان در مشهد با انتقاد از برخورد سپاه و بسیج با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گفت اگر مردم ما را بخواهند حکومت می‌کنیم و اگر نخواهند می‌رویم. بر حذر داشتن رهبر جمهوری اسلامی ایران از اینکه موافقان دولت محمود احمدی نژاد به منتقدان حمله نکنند موجب نشده که روحانیون دولتی از حملات خود به معترضان و رهبران اصلاح طلب بکاهند. شاهد مثال تازه ترین گفته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در قم که آقای هاشمی رفسنجانی را متهم کرد به آنچه تکرار بیانیه های سران فتنه نامید. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نتیجه انتخابات سحه گذاشته و صدور احکام حبس و بازداشت‌ها و توقیف‌ها ادامه دارد، حاصل تلاش‌های میانجیگرانه چیست؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته رادیو فردا در ایران که هر سه به مسائل دینی و سیاسی آشنا هستند در میان گذاشته‌ایم. پژوهشگر دینی در فریمان خراسان و با دو میهمان دیگر در تهران، عبدالرضا تاجیک تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فریدون معتمدی مهر عضو کمیته آموزش نهضت آزادی ایران. نظر شما در مورد این گونه کارکردهایی که مبتنی بر میانجیگری هست چی هست؟ آیا قابل تا چه حد همچین اقداماتی مشهوده؟
فعالیت‌هایی از این دست قبل از این هم اعلام شده بود. آیه هاشمی رفسنجانی بحثی رو مطرح کرد و بعد پشت سر صحبت‌هایی شد. دو تا گروه کاری اعلام شد توی بعضی خبرها که یکیش مربوط می‌شد به آیه مهدوی کنی و یک گروه 7 نفره‌ای که انتخاب کرده بود و بعد اعلام انحلالش و اینکه زمینه مساعد نبوده و اطراف قضیه اعلام موافقت نکردند، یا مثلا عامل اصلی و بانی منحل شدن اون برنامه هم عدم رغبت رهبری به این مسئله بود. حاکمیت باید احساس بکنه که با نیروهای معترض باید بنشینه و صحبت بکنه. روزهای اول پس از انتخابات آقای خامنه‌ای این کار رو سعی کرد انجام بده و مقصودش هم این بود که اونها شرایطی که پیش آوردن رو بپذیرند، یعنی به این معنا که نتیجه انتخابات رو بپذیرند و حالا اعتراضات دیگری اگر دارن اعتراضاتشون رو به اصطلاح خودشون از طرق قانونی پیگیری کنند. منتها بحث این بود که اتفاقا همون طرق قانونی رفتارهای خلاف قانونیشون منجر به این ماجراها شده بود، عملا نمیتونستن دیگه نقش میانجی رو بازی کنن یا نقش داور رو بازی کنن. ولی آقای خامنه‌ای اجازه نداد که بحث میانجی های به اصطلاح ایشون فراقانونی پا به میدون بگذاره، با اینکه خود ایشون در صحنه های مختلف تحت عنوان اینکه ولی امر میتونه از راه های غیر معهود مشکلات جامعه رو حل بکنه وارد شده بود قبلا در مسائل اختلافی در زمان دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات و مواردی که پیش می اومد از اختلاف نظرها، ولی خب در اینجا ایشون نپذیرفت. دلیلش هم این بود که خودش این نتیجه رو میخواست پیشاپیش و قبل از اینکه اصلا شکایات رسیدگی بشه، به فاصله چند ساعت بعد از اتمام رأی‌گیری ایشون خودش بیانیه داد و گفت که هیچ مشکلی نبوده و در اتقان و صحت کامل برگزار شده، یعنی حکم نهایی رو ایشون صادر کرد و عملا شورای نگهبان یا هیچ نهاد دیگری نمیتونست رو حرف ایشون حرفی بزنه. تا از جانب حاکمیت و خصوصا شخص آقای خامنه‌ای راهی باز نشه برای اینکه مذاکره لازمه یا اینکه مثلا باید با معترضین نشست و یک نفس تعاملی رو راه انداخت، تا ایشون این رو نپذیره هر تلاشی بی نتیجه خواهد بود. ولی تلاش هایی به هر حال صورت گرفته. بعضی از آیین و مراجع اون زمان اقدام کردند. در کمتر از یک ماه از ماجرا که گذشته بود آقای اردبیلی وارد ماجرا شده بود و با بعضی از مراجع مذاکره کرد و دیدار کرد، حتی بیانیه‌ای نوشته بودند و آماده داشتن می‌کردند برای ارائه. منتها آقایون مراجع با استمزاجی که از طرق مختلف از رهبری کرده بودند، دیده بودند ایشون مخالفه، به این دلیل ها به میدون نگذاشتند و فقط ایشون و آقای جوادی آمولی اعلام رضایت کرده بودند از میانجیگری آقایون مراجع و اینکه اینها تعیین بکنند یک هیئتی رو برای حل اختلاف. به هر حال مجموعه این مسائل نشون میده که اگر بنا باشه مشکل بین حاکمیت و بین معترضان حل بشه، باید میانجیگری صورت بگیره، ولی این باید به این معنی است که دو طرف این اقتضا رو درک کنند. مطمئنن از جانب معترضان این امکان وجود داشته و همیشه هم پیشنهاد داده شده، ولی از جانب حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای همیشه با انکار مواجه شد.
آقای مهدی کروبی هم گفتن که اینکه دو طرف با هم دیگه به نتیجه برسن خوب و منطقیه، زمینه برای رسیدن به آشتی ملی باید فراهم بشه، ولی در حال حاضر شرایط فراهم نیست. آقای موسوی توی این بیانیه 16مشون گفته بودن که شما میگید که باید نتیجه انتخابات پذیرفت، ولی مسئله مگه فقط بر سر انتخاباته؟ و اینجا تلویحاً آیا نمیشه نتیجه‌ای رو گرفت که ممکنه که فرای مسئله نتیجه انتخابات مسائلی باشه از اون گونه که در خطبه 26 تیر ماه آقای هاشمی رفسنجانی گفته شد که اگر اون پیش شرط‌های اولیه که ممکنه حد اکثری نباشه و یه مقدار سطحش پایین تر باشه فراهم باشه، بعد زمینه تعامل فراهم بشه؟ آقای تاجیک،
من فکر میکنم که آقای کروبی صحبتشون اطلاع از این موضوع هست که یکی از طرف دعوا تمایلی برای میانجیگری از خودش نشون نمیده. شما در روزهای اخیر شاهد هستید که برخی از رسانه‌ها محروم شدن از ادامه فعالیت، برخی از سایت‌ها حتی امکان این که با وجود فیلتر ادامه فعالیت بدن رو شما میبینید که ممانعت به عمل آوردن و خارج از موازین قانونی جلوگیری کردن. من نمونه میارم، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت میزان و سایت رسمی نهضت آزادی ایران رو اشاره میکنم که دستور قضایی برای توقف وجود نداره، ولی برخی از مقامات و برخی از وابستگان به نهادهای امنیتی درخواست چنین امری رو دادن. خب تا زمانی که اقدامات فراقانونی انجام میشه از این دست، شما میتونید بحث آشتی ملی و یا بحث وحدت رو مطرح کنید. این مباحث زمانی میتونه مؤثر و مفید واقع باشه که هر دو طرف نسبت به این مسئله حساس بشن و اون رو ببینن تا بتوانیم کارهای بعدی رو انجام بدیم. چنین چیزی به نظر من تا به امروز از طرف، به خصوص تاکید میکنم از طرف قدرت مرکزی و جریانی که الان قدرت رو در دست داره، دیده نشده و چیزی مشخص نیست، بلکه شواهد نشون میده که مصر هستن برای اینکه طرف مقابل رو به صورت فرسایشی قدرتش رو محدود کنند.
آقای متمیدی مهر، آقای تاجیک اشاره کردن به جلوگیری از فعالیت سایت میزان نیوز و همچنین سایت ارگان نهضت آزادی ایران که در اون کسانی که با شما هم عقیده هستن نظراتشون بازتاب پیدا میکرد. چجوری میشه توجیه کرد که سپاه پاسداران ابراز نگرانی میکنه از افزایش شکاف میان مراجع تقلید و روحانیون با ولی فقیه؟
من هم مثل آقای تاجیک و جناب آقای قابل فکر میکنم که امکان این گفتگو و میانجیگری از طرف جریانی که خودش ایجاد کننده درگیری بوده، یعنی جریان حاکم، داره نفی میشه و این امکان سلب میشه، وگرنه طبیعی است که طرفی که معترضه نفی تهران به معنای اینه که من میخوام با درخواست گفتگو دارم، درخواست ابراز اعتراضم رو دارم. اما از اونجایی که جریانی که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه و انشعابی از جریان راست نه تنها تمایلی به گفتگو با جریان معترض خودش یعنی آقای موسوی و آقای کروبی نداره، بلکه حتی با بخش سنتگرای جریان راست مثل خود آقای مهدوی کنی، مثل آقای مکارم شیرازی، علاقه‌ای به شنیدن نظرات اونها هم نداره. نمونه این مسئله رو ما می‌بینیم که آقای اسکرولادی هم چندی پیش همینطور بحث میانجیگری و طرح راه‌حل‌های سیاسی و اجتناب از راه‌حل نظامی رو مطرح کرد، ولی آقای اسکرولادی در کمتر از یک رفته. تحت چنان فشاری از طرف این جریان قرار گرفت که اومد و صحبت‌های قبلی خودش رو انکار کرد. چه تقلبی که در انتخابات اتفاق افتاد و چه اعتراضاتی که پس از انتخابات روی داد حاصل یک تصمیم‌گیری عادی نبود، نتیجه یک وضعیت بود. وضعیتی بود که در 4 سال گذشته جریان آقای احمدی نژاد داشت در صحنه اقتصاد و در صحنه سیاست یک طیف جدیدی رو مطرح و به جامعه تحمیل می‌کرد. اینجا حتی جریان فکری و سیاسی آقای احمدی نژاد از بنیان‌های سنتی جریان راست هم فاصله گرفته و به نوعی بنیادگرایی داره نزدیک میشه و این پروژه‌ای است که نیمه تمام رها کردن اون برای دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش در هر لایه‌ای از قدرت غیر ممکنه. بعید می‌دونم که تن به گفتگو بدن و تن به میانجیگری هر جریان دیگه‌ای بدن.
حالا اگر بخواد یه همچین میانجیگری‌های نتیجه داشته باشه، چه خواستای حداقلی رو میتونه بهش توجه بکنه که هم اصولگراها روش توافق بکنن هم سران معترض اصلاح طلب؟ آقای معتمدی مهر، میشه شما جواب بدین؟
بله. ببینید، شرایطی مثل آزاد کردن زندانیان یا مختومی کردن پرونده‌ها، اینها یک شرایط اجرایی است. ولی اون شرط حداقلی که مسلماً افرادی مثل آقای موسوی یا آقای کلبی مطرح خواهند کرد، عمل به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی است. دولت حقوق ملت رو به رسمیت بشناسه و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دیگر رو فراهم بکنه. من فکر می‌کنم یک شرط حداقلی خواهد بود.
آقای تاجیک، نظر شما چیه؟
وحدت و یا بحث میانجیگری زمانی عملی هست که ما ببینیم هر دو طرف بر یک چیز مشترک تاکید کنند. میتونه قانون باشه. همونطور که یک اصل از قانون اساسی به بحث رهبری میپردازه، در همون قانون اساسی بحث آزادی تجمع، بیان، فراهم کردن زمینه انتخابات آزاد تاکید شده و مشخص شده. نافی این هم نیست که ادعی نتوانن از این قانون انتقاد کنند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد خودشو برنده انتخابات میدونه و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای متنفذ جمهوری اسلامی ایران از این نتیجه اعلام شده دفاع میکنن. ممکنه اونام به استناد همون قانون بگن که خب برنده انتخابات هستن، منتها زمینه فراهم بشه که در مورد سایر خواستهایی که شما بهش اشاره کردین، مثل آزادی بیان تا حدودی یا مسائل دیگه، اونجا توافق برسن که یه راه حلی پیدا بشه. فکر میکنید که این عملی تر باشه آقای تاجیک؟
حتی آقای محسن رضایی که یک کاندیدای ریاست جمهوری هم بودن، به چگونگی برگزاری انتخابات و چگونگی شمارش آرا در روز پس از انتخابات اعتراض دادن و ایراداتی رو وارد کردن. در برخی موارد گذشتشون رو ظاهرا به دلایل مواضع رهبری بیان کردن. حتی حضورشون رو هم در روز تنفیذ آقای احمدی نژاد به دلیل شخص رهبری دونستن. اما اینکه آیا اجازه این مثلا در تهران تجمعی از طرف مخالفان برگزار بشه که این تجمع نشان دهد که آیا این انتخابات در خصوص صحت و سلامتش مردم با یک عمل بیرونی اعتقاد خودشون و نظر خودشون نشون بدن، این رو باید آقایون تصمیم بگیرن. یعنی اینکه آیا اجازه خواهند داد برخلاف اون چیزی که در روز 13 آبان و روز 16 آذر در رابطه با دانشگاه‌ها، البته من تاکید می‌کنم 16 آذر، حتی در داخل دانشگاه‌ها دانشجویان معترض از آزادی لازم برای اعتراض خودشون برخوردار نبودند، آیا این آقایون اجازه خواهند داد که معترضین یک اعلام بیرونی در خیابان‌های تهران داشته باشند و اون وقت اعلام کنن که آیا در تهران و یا در دیگر شهرها مخالفان میزانشون چقدر هست و موافقان میزانشون چقدر هست؟
خیلی ممنون آقای قابل. حالا من میپردازم به مسئله دیگه‌ای. به خاطر شناخت شما از روحانیت، با توجه به اینکه مثلا آقای ناصر مکارم شیرازی گفتن که بالاخره اینها، اشاره به هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدان معترض انتخابات 22 خرداد و رهبران اصلاح طلب، 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورن، با توجه به اینکه این گفته ها هزینه داره، یعنی رنجش خاطر رهبر جمهوری اسلامی ایران و جناح راست و اصولگرا رو فراهم میکنه، انگیزه این گونه مراجع برای این گونه گفته ها در علن و در عموم چی هست؟
ممکنه حالا شخصی مثل آقای خامنه‌ای احساس بکنه که با توجه به نیروهای امنیتی، مسلح، دستگاه قضایی تصمیم به سرکوب داره و نهایتاً اگر سرکوب ها رو شدیدتر بکنه از اینی که تاکنون بوده، البته اگر بشه تصور کرد که تا حالا سرکوب ها شدید نبوده، شاید گمانش اینه که میتونه این جنبش رو به نابودی بکشه. خب اگر چنین اتفاقی بیفته، باز هم حاکمیت حفظ خواهد شد از دیدهای خامنه‌ای، ولی برای کسانی که بیرون نشستن، افرادی که وابستگی صریحی هم به حاکمیت ندارن اما از مجموع حاکمیت موجود منافعی میبرند، یا با باورهاشون مثلا سازگارتر نسبت به گذشته، یا اینکه در مجموع احساس میکنن که این حکومت حکومت دینی، این ظواهر اسلامی رو مثلا بهتر از دیگران مراعات کرده و خبرهای دیگری دارند، مراجعات نوع دیگری رو هم دارند، به خاطر اینکه اونقدر وابستگی به قدرت مثل آقای خامنه‌ای ندارند، قدرت مال اونها نیست، علاقه ای به قدرت دارند، اینها از جاهای دیگری مطالب دیگری رو هم میشنوند و میبینند، بعکس اونهایی که سوار بر قدرتند، اینها احساس خطر برای موجودیت نظامی میکنند که اینها هم بهش علاقه دارند. متأ علاقه اینا ممکنه متفاوت باشه با علاقه آقای خامنه‌ای یا تیمی که آقای خامنه‌ای الان داره و بر دولت و بر مجلس و اینها سیطره دارن. من به نظرم میاد این نگرانی‌ها نگرانی‌های آدم‌های خردمندتر جناح اقتدارگرا یا جناح اصولگراست. امثال آقای مکارم شیرازی اینها به هیچ عنوان دلی با اصلاحات اینها نداشتند و ندارند، ولی اونها نگران موجودیت نظام هستند. گمان میکنند که حتی بهتره که مخالفانشون از نوع آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی و اینها باشه. چرا؟ چون اینها پایبندیشون به اسلام، مطمئنن که پایبند به اسلام هستند. به قول آقای جوادی آملی، با اینکه ایشون جزء مخالفان دولت اصلاحات بود، در طول دوران اصلاحات هیچ اهانتی به ایشون از جانب اینوری‌ها نشد، اما با اینکه ایشون طرفداری میکرد از آقای احمدی نژاد در دوره اول، ولی یه جا که یک انتقاد کرد به ایشون اهانت کردن. ولی به نظرم میاد که این نگرانی ها تمامی هم نخواهد داشت. در سوالات پیشین از دوستان میپرسیدید که حداقل ها چیه. روز 25 خرداد اگر شما میپرسیدید یه چیز بود و امروز اون حداقل ها چیزهای دیگری است. این که ما بیاریم مطلوبمون رو این بذاریم که افرادی که زندانی شدن و بازداشت شدن اینها آزاد بشن، این رو اصلا اونا چرا گرفتن و چرا زندانی کردن که حالا ما بخوایم این خواسته رو مطرح کنیم؟ این خواسته جنبش سبز نیست، وظیفه طیف مقابله. اونها جرم کردن، ظلم کردن، برخلاف قانون رفتار کردن و این افراد رو گرفتن. خواسته برمیگرده به اون مسئله تقلب، این ظلم های آشکاری که کردن، این که در درون حاکمیت کسانی هستن که برای جان مردم و برای آزادی های مردم تشییزی ارزش قائل نیستن، فرقی هم نمیکنه که در کجا نشستن، اینها باید تنبیه بشن. درسته که آقای خامنه‌ای الان راه رو بسته، ولی اینجور نیست که این ور هم کاملا آغوشش رو باز کرده باشه برای اینکه آقای عسکر اولادی یا آقای مهدوی کنی یا آقای مکارم شیرازی هر چه که میخوان رو مثلا به این جامعه تحمیل کنن. تا این حد اقل ها به کل تامین نشه، بعید به نظر میاد توافقی حاصل بشه. این وضعیت برای حاکمیت خطرناک‌تره تا برای مردم.
ببینید، زمانی بود که آگاهان سیاسی میگفتن بعد از انقلاب آیت الله سید محمود طالقانی تک افتاده به خاطر هشدارهایی که میداد درباره تجدید بنای استبداد در زیر پوشش مذهب. سالها بعد دیدیم که آیت الله منتظری مواضعی گرفتن که سمت و سوی همون نگرانی‌ها رو داشت و عده دیگه پرهیز می‌کردن از آیت الله حسین علی منتظری، ولی حالا می‌بینیم که آیت الله یوسف ثانعی و حجت الاسلام مهدی کروبی باب گفتگو رو با آقای منتظری باز کردن. آیا این امکان هست که این عده‌ای که الان دارن تلاشایی میکنن برای میانجیگری در کنار دیگر مراجع مثل آیت الله حسین علی منتظری، مثل آیت الله یوسف ثانعی و دیگرانی که در این ور مرز قرار گرفتن بتونن یه کارهای راهگشایی انجام بدن؟
آقایون مراجع تقلید در طول این 20 ساله، یعنی در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، به شدت تحقیر شدن از جانب حاکمیت. حالا من مصادیقشو نمیگم چون طولانی میشه، به شدت تحقیر شدن. در یک فضای عجیبی اینها زندگی کردند و با حداقل ها راضی بودند، حمایت هم کردند، یعنی بیش از اون چه که باید حمایت میکردند، به خاطر حالا نقاط ضعفی که داشتند یا احساس ترسی که از حاکمیت میکردند. سرنوشت آقای منتظری برای اونها شاید مثلا عبرت آموز بوده که نمیخواستن مثلا اون مزاحمت ها، اون محرومیت ها، صدمات رو ببینن، ولی به هر حال اینها وضعیت مطلوبی براشون نبوده. امروز آقای خامنه‌ای جبهش تضعیف شده. اینی که آقای مکارم یا مثلا کسان روحانی در ردیف ایشون که وابستگیشون به حکومت کم نیست حرفی بزنن سوای حرف ایشون، این به خاطر اینه که میبینن آقای هاشمی که نزدیکترین دوست آقای خامنه‌ای هست امروز حرفی میزنه سوای حرف ایشون، میبینه که در درون جناح حاکمیت حتی رئیس مجلس مطالبی میگه برخلاف نظرات آقای خامنه‌ای. رئیس بازرسی دفتر رهبری امروز شده جزء مخالفان سیاست‌های آقای خامنه‌ای. وقتی که میبینن که جبهه آقای خامنه‌ای در درون دفترش تا این حد تضعیف شده، خب اینها هم جرأت پیدا میکنن، یعنی احساس میکنن که امروز خطر زیادی تهدیدشون نمیکنه که این مطالب رو بگن و این مخالفت‌های تلویحی رو داشته باشن. بله، اینها هم اگر آب ببینن شناگران ماهری هستند، یعنی اینها هم انتقام این 20 سال تحقیر رو یک روزی خواهند گرفت به شرط اینکه جبهه‌شون قوی بشه. بله، ممکنه یک روزی بیان در جناحی قرار بگیرن که مرحوم طالقانی و آیت الله منتظری ها و اینا بودن، ولی اینها اگر بیان فقط به خاطر جبران اون چه که به سرشون اومده خواهد بود. فرق بگذاریم بین روحانیونی که واقعا در تمام این مدت از حقوق شهروندان دفاع کردند و اون کسانی که مسائل شخصی براشون مهمتر از مسائل مردم بوده، و البته حفظ احترامشون رو هم میکنیم در همین حدی که کلمه ای بگن که تضعیف کنه جبهه رقیب رو، ما ازشون ممنون.
خیلی ممنون. آقای تاجیک فواصل، ممکنه که بین روحانیون محافظه‌کار و مراجع اصلاح طلب جوری نزدیک بشه که شرایط برای میانجیگری بین معترضان و دولت فراهم بشه؟
همونطور که آقای قابل هم در صحبتشون مشخص بود، روحانیون یک دست نیستن، یعنی نمیشه آقای ناصر مکارم رو با آقای منتظری یک، نه در گذشته نه در حال. آقای منتظری همواره موازش مشخص بوده، آقای ناصر مکارم هم موازشون مشخص بوده، ولی موجب شده که آقای ناصر مکارم هم این گونه موضعی داشته باشند میگرده به همونطور که منتقدان از گروه‌های مختلف تشکیل شدند و هر کدوم با توجه به اینکه این اصل رو بر این بگذاریم کرامت انسانی در حوادث اخیر و در گذشته نادیده گرفته شده و خدشه‌ای به اون وارد شده، روحانیات هم مانند مردم که از گروه‌های مختلف و با دیدگاه‌های مختلف هستند، اونها هم احساس کردن که موجودیتشون به شخصیتشون خدشه وارد شده و به همین دلیل هست که موضع‌گیری داشتن. ولی من هم تاکید دارم که قطعاً آقای ناصر مکارم و آقای منتظری با هم فرق می‌کنن و مبانی که باعث میشه این دو نفر موضع‌گیری هایی رو داشته باشن هم با هم فرق میکنه.
آقای فریدون معتمدی مهر، میخواستم نظر شما رو هم در همین مورد بدونم که به پایان میزگرد رسیدیم.
همونطوری که دموکراسی یک فراینده و یک دستاورد مقطعی یا لحظه‌ای نیست، تمامیت خواهی هم یک فراینده. آنچه که پس از انقلاب اسلامی رخ داد شروع فرایند تمامیت خواهی بود، اما آنچه که با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد در دولت نهم رخ داد، مرحله به تسلب رسیدن این نوع تمامیت خواهی بود. زمانی در ابتدای انقلاب میگفتن که مشکل دولت موقت نهضت آزادی و نگرش ملی مذهبی است، بعدن گفتن مشکل مجاهدین خلقه، بعدن گفتن مشکل آقای شریعت مداری و تفکر ایشونه، بعدها آقای منتظری، بعدها جریان چپ اسلامی مثل آقای کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب و نظایری. امروز دامنه این تمامیت خواهی به جایی رسیده که موجودیت سیاسی افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای مکارم شیرازی را هم مورد خطر قرار داده. حامیان آقای احمدی نژاد در موقعیت انتخاب نیستن که بخوان وارد یک فاز میانجیگری یا گفتگو بشن. به همین دلیل هم است که مدام رفتارهای متناقض شدیدتر و سرکوب‌آمیزتر از خودشون نشون میدن. خاصی ملت و معترضان به نتیجه انتخابات یک خاصی بسیار روشنه. حاکمیت قانون، احقاق حقوق ملت. خب اگر چنین باشه، واقعیت اینه که قضیه تنها با یک گفتگوی ساده یا با اینی که یک طرف قضیه بخواد یک نتیجه رو بپذیره یا طرف مقابل بخواد یه چند تا زندانی رو آزاد بکنه تموم نمیشه. آقای احمدی نژاد و حامیانشون خیلی خوب آگاهن که به خاطر فسادهایی که در سیستم اقتصادی و سیاسی کشور در طی تقریبا 4.5 سال گذشته انجام دادن، چنانچه از صندلی حاکمیت پیاده بشن هیچ جایی به جز سلول‌های وین انتظار اونها رو نمی‌کشه. به همین جهت هم است که مقاومت می‌کنن. جریان وابسته به دولت مردم رو کشته. حالا ممکنه که چند تا از اسامی منتشر شده اسامی غیر واقعی هم بوده باشن، ولی به هر حال فیلم‌ها، اسناد مکتوب و تصویری فراوانی است که اتفاق افتاده. اموالی که ناپدید شده، الان صحبت در سر اینه که 45 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی ناپدید شده. 18.5 میلیارد دلار وجوهی که حالا چه شمش طلا چه دلارها در ترکیه رفته که معلوم نیست اینا از کجا رفته. برنج‌های فاسدی که وارد شده توسط سازمان‌های وابسته به دولت. به جایی که سم آرسنیک داره. دولت آقای احمدی نژاد حامیان ایشون به خوبی آگاه هستن که در صورتی که اینها از صندلی حاکمیت پیاده بشن، حتما دستگاه غذایی کشور اونها رو مورد حمله قرار میده و این درک رو نه تنها الان دارن، به نظر من در زمان انتخابات هم دارن. بازی که آقای احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی شروع کرد یک بازی آشکار بود. حمله امروز آقای احمدی نژاد حتی نحوی برخوردش در مناظره های تلویزیونی نشانگر این بود که خطر بسیار جدی گرفته بود. چنان دولت و سیستم اجرایی در طی این 4 سال، حالا با کمک نهادهای مثل سپاه، آنچه که امروز تحت عنوان بسیج مطرح و هیچ ربطی با گذشته بسیج نداره، چنان در فساد اقتصادی و چنان در فساد سیاسی در طی 4 سال غوطه ور شدن که هیچ چاره‌ای نداشتن و ندارن جز اینکه بر صندلی‌های حاکمیت پاهای خودشون رو استوار بکنن. و همین جهت من فکر می‌کنم میانجیگری یا گفتگو در این شرایط، زمانی که تمامیت خواهان به این درک نرسن که باید حاکمیت و حقوق ملت رو بپذیرن، که البته نشانه هاش شاید به یه جهاتی دیده بشه، ولی تا زمانی که این زمینه چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عینی ایجاد نشود، گفتگویی صورت نخواهد پذیرفت.
با سپاس از شما آقای فریدون معتمدی مهر، آقای عبدالرضا تاجیک و آقای احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
چند ثانیه‌ای به یک بامداد روز یک شنبه باقی مانده. با من مهرداد قاسم‌فر در پایان این مجله شبان نیمه شب همچنان همراه هستید. با این حال همکارانم رأس هر ساعت با شما هستند با آخرین خبرها و گزارش‌ها. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.